گرچه گله‌ای داریم نسبت به اینکه کم تشکیل جلسه داده شده و تعداد خروجی ها کمه، ولی با این حال خروجی ها رو اگر کنار هم بگذاریم، همون ها رو اگر به اجرا نزدیک بکنیم، ما شاهد یک سامانگیری حداقلی خواهیم بود.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مستویان. خب به یک سری خلاها اشاره فرمودید و رفع این موانع همونطور که شما هم اشاره فرمودید در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی. با توجه به اینکه در سالروز تصویب قانون اساسی در خدمت شما و شنوندگانی، پس به این نتیجه میرسیم که ما علاوه بر اینکه خب یک سری قواعد و قوانینی در حوزه فضای واقعی داریم، در زمینه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای هم قوانینی وجود داره که برخی از اونها در شرایط فعلی نیاز به بازنگری داره و اینکه یک سری موانع وجود داره که هنوز تصویرگری نشده، که این هم برمیگرده به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتونن به آنچه که از طرف شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادها مطرح شده یک نیم نگاهی داشته باشن و اگر مصوبات و طرحهایی مطرحه با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک قانون تبدیل بشه، قانونی که لازم الاجرا بشه و دستگاه ها مکلف باشن که این قوانین رو به صورت آیین‌نامه و دستورالعمل استخراج کرده و تبدیل کنم و انشالله که در سطح جامعه اجرا بشه. سپاسگزارم از اینکه همراه شدین با ما در افق روشن.
ممنونم، خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده و متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت.
طراحی و پیاده سازی آمبولانس متصل با تکیه بر فناوری نسل پنجم اینترنت و هوش مصنوعی. رضا تهان لطیرابی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
این آمبولانس هدفش اینه که ما قبل از اینکه بیمار به بیمارستان برسه بتونیم اقداماتی رو و اطلاعاتی رو از بیمار به بیمارستان و به مراکز بهداشتی درمانی منتقل بکنیم تا اقدامات به موقع و مناسب بر اساس اون اتفاق بیفته.
متخصصان این شرکت فناور موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی اطلاعات لحظه‌ای بیمار رو به صورت برخط و پیش از رسیدن بیمار به مرکز درمانی به پزشک منتقل کنند. مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
نوار قلب رو شما میتونید با تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای که توی ایران توسعه پیدا کرده توسط شرکت فناور میتونید این ضربان قلب رو دریافت بکنید، مخابره بکنید به پلتفرمی که طراحی شده. توی اون پلتفرم بر اساس هوش مصنوعی الگوریتمی که اونجا طراحی شده، اگر بیمار شرایط عادی یا شرایط غیر عادی داشته باشه، هوش مصنوعی میتونه این تشخیص رو بده و هشدارهای لازم رو به تکنسین و پزشک منتقل بکنه. خلاف دستگاه‌های نوار قلب گذشته که نیاز داشتن چندین سیم به بیمار متصل بشه، فقط کافیه بیمار انگشتان دستش رو اینجا بذاره و با قرار دادن انگشتان دست عملاً اطلاعات نوارهای قلب منتقل میشه. اتفاقیه که شاید اولین بار در واقع تو کشور داره میفته که ما بتونیم اطلاعات سم ریه و قلب رو هم فیلتر بکنیم و هم به صورت برخط به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل بکنیم.
افق روشن.
همونطور که عرض کردیم، امروز سالروز تصویب قانون اساسی است و موضوع افق روشن جرایم رایانه‌ای در ترازوی قانون. از دومی مهمان افق روشن دعوت میکنیم که همراه باشن با ما. سرگرد بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری یا رایانه‌ای. آقای مالمیر گرامی، سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از شما سرگرد مالمیر گرامی. خب وقتی صحبت از جرایم رایانه‌ای میشه، پای پلیس فتا هم به میون میاد. پلیس فتا به عنوان نهاد تخصصی مبارزه با جرایم رایانه‌ای خب نقش خیلی مهمی در کشف و پیگیری این نوع جرایم داره. خب داریم راجع به قانون جرایم رایانه‌ای صحبت میکنیم، قانون بسیار مفصل که به همه موضوعات پرداخته و یکی از اصول اصلی و راهبردی این قانون حمایت و صیانت از کاربران و همینطور پیشگیری از هتک حرمت و مسائل دیگه است. اما آقای مالمیر گرامی، در بحث پیشگیری از جرایم سایبری در حال حاضر عمده مشکلاتی که مطرح میشه چیه؟ یعنی میخواییم بدونیم که آیا در حوزه رسیدگی الان کاربران دچار مشکل میشن یا نه همچنان اطلاعات و دانش مردم در این خصوص خیلی پایینه و خب براشون یک سری گرفتاری های پیش میاد.
خب اجازه میخوام در این روزی که فرمودین، روز پاسداشت قانون اساسی که تضمین کننده حقوق اساسی ملت ایران هست، یادآوری کنم که پلیس فتا حافظ و پاسدار این حقوق تو فضای مجازی است و برای درک بهتر این ارتباط یه سوال اینجا مطرح میشه که پلیس فتا بر چه اساسی و طبق چه چارچوبی وارد عرصه فضای مجازی میشه، که خب طبیعتاً پاسخ قانونه و
بله.
قانون جرم رایانه‌ای و دیگر قوانینی که تو این حوزه وجود داره به عنوان یه نقشه راه به ما میگن که چه اقداماتی جرم محسوب میشه، مرزهای حریم خصوصی کجاست و ما باید چطوری از حقوق شهروندامون در این فضا دفاع کنیم. طبیعتاً بدون این قوانین هیچ نهادی نمیتونست به صورت شفاف و قانونی برای برقراری امنیت تو این فضای نوظهور که اصطلاحاً ما بهش میگیم نوظهور، الان دیگه جزئی از زندگی ما هست تبدیل شده. ما اصلا اصطلاح فضای مجازی رو ما میتونیم با فضای واقعی مقایسه کنیم.
بله.
و خیلی خطرناکتر از فضای واقعی هست، چون ما خیلی از موارد رو تو فضای مجازی نمیتونیم ببینیم ولی باش مواجه میشیم و خطراتی که میتونه داشته باشه ما رو در واقع درگیر به خودش میکنه. موضوعی که فرمودین، حالا اطلاعات عمومی مردم باید بالا بره یا قوانین باید در این زمینه میتونن کمک کنن، بعد خدمتتون عرض کنم که این دو مورد به صورت موازی و در کنار هم باید حرکت کنن.
درسته.
یعنی قوانینی که الان وجود داره خب به قوانینی هستن که خیلی کاربردی و راهگشا هستن، اما نیاز هست که به صورت مستمر و دوره‌ای به روز رسانی بشن. چرا؟ چون فضای مجازی و عصر ارتباطات و تکنولوژی به سرعت داره پیشرفت میکنه.
فکر کنم در قانون جرایم رایانه‌ای هنوز هیچ اشاره‌ای به متاورس یا هوش مصنوعی نشده.
اشاره مستقیمی نشده، ولی خب تو تبصره‌هایی که بعضن بازنگری میشه و به روز رسانی میشه خب قطعاً این موارد در نظر گرفته میشه و حالا بعضی از موارد میتونیم مستندش کنیم به سری موارد قانونی دیگه که وجود داره و از اونها کمک بگیریم. در واقع یه بخشش بحث به روز رسانی قوانین هست که باید مستمر و دوره‌ای انجام بشه و بخش خیلی مهمی که وجود داره سمت مردم هست و کاربران فضای مجازی هست، چون جرایمی که داره تو فضای مجازی اتفاق میفته خب درسته حالا اسمش اسم خیلی بزرگی هست، جرایم سایبری، اما مجرمای سایبری به راحتی دارن از این فضا به نفع خودشون استفاده میکنن و از مردم سوء استفاده میکنن. و یه نقطه که خیلی مهمه و باعث نقطه اشتراک بین اکثر جرائم عمومی هست که متوجه هموطنای ما میشه، کلمه اعتماد هست. مردم چون به راحتی تو این فضا دارن اعتماد میکنن، خیلی راحت دارن قربانی مجرمان سایبری و گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی میشن تو این
بله.
فضا.
پلیس فتا همیشه اعلام میکنه که ما فضای مجازی رو رصد میکنیم. گاهی برای ما این سوال پیش میاد که با این گستره‌ای که ما در حال حاضر خب با این فضای مجازی مواجهیم و شبکه‌های اجتماعی، پلیس چجوری همه این نوع سکوها، نمیدونم پلتفرم‌ها، تمامی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو رصد میکنه؟ کار سخت نیست؟
طبیعتاً کار سختی هست اما شدنی هست. چرا؟ چون ما یک رصد مخصوص به خودمون رو که نداریم، ما از خود مردم هم کمک داریم.
بازوی کمکی دارید.
100% کمک‌های مردمی که میتونیم دریافت کنیم. کمک‌ها منظورم گزارش‌هایی هستش که تو وبسایتمون داره دریافت میشه، تو کانال‌های مختلف داره دریافت میشه.
کارنامه مربوط به پلیس فتا
در فتاهای 24 ساعته که بچهای خود پلیس فتا در سراسر کشور دارن به ما خیلی داره کمک میکنه. خیلی از پرونده هایی که به ما ارجاع داده میشه، یعنی توسط مقام محترم قضایی و دستور قضایی به پلیس فتا ارجاع داده میشه رو ما بررسی میکنیم. خب خیلی از موارد رو خود بچهای ما دارن رصد میکنن و حالا مستمرا پیگیری میکنن. بعضی از مواقع هم بنا به حالا مناسبت های خاص و یا دوره های خاص طرحهایی رو در سراسر کشور اجرا میکنیم که منحصرا مخصوص به یک موضوع خاص میشه.
بله.
و بخشی از توان رصدی ما صرف اون موضوع خاص میشه و اون موضوع رو پیگیری میکنیم. تقریبا در سراسر کشور قاضی های وجود دارن که تحصیلات مرتبط با فضای مجازی داشته باشن و دورهای مخصوص به این رو دیده باشن و تو تهران هم که داستر نایه که جرم رایانه منحصرا جرم رایانه رو رسیدگی میکنه و سراسر کشور داسترهایی هستن که بتونن نیاز مردم رو تو حوزه فضای مجازی پاسخ بدن.
درسته. خب سرگرد مالمیر، شما کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هستین. خب شما منتظر میمونین که اتفاق پیش بیاد، یک جرمی مطرح بشه، بعد وارد عمل میشین، یا با توجه به عنوان شغلیتون پیشگیری از جرایم سایبری اقدامات عملیاتی جهت پیشگیری از جرایم سایبری رو انجام میدین؟ در این مقوله چطور شما عمل میکنید؟
ما اعتقاد داریم که پیشگیری بهتر از
درمان هست.
ما دقیقا همین رو سر لوحه کارمون قرار دادیم و بیشتر سعی میکنیم کار رو قبل از این که به وقوع جرم سایبری برسه پیگیری در اثر کنیم.
درسته.
در همین راستا دو حوزه پیشگیری داریم انجام میدیم، فعالیت های پیشگیرانه وضعی و فعالیت های پیشگیرانه اجتماعی، و بخش عمده از توانمون رو در حوزه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم سایبری که بیشتر حول محور ارتقاء سواد سایبری مردم و هموطنامون هست داریم انجام میدیم، چرا که خیلی از مواقع همین پیامک های ساده پیشگیرانه که ما ارسال میکنیم خدمت مردم عزیزمون، قشنگ بازخوردی که میگیریم مشخص میشه که تو اون بازه زمانی مثلا 48 ساعت بعد از دریافت این پیامک اون موضوع جرم به شدت کاهش پیدا میکنه. البته باید تکرار بشه این پیامک ها و این اطلاع رسانی ها، بعد از 48 ساعت دوباره همون روند سعودی اون جرم خاص اتفاق میفته که نشان از همون کلمه اعتمادی هستش که گفتم مردم به راحتی اعتماد میکنن تو پیامک.
بله. خیلی عالی بود، سپاسگزارم از شما سرگرد بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. سپاسگزاریم که همراهی کردین و ممنونم از اطلاعاتی که در این برنامه ارائه شد. سپاسگزارم. لحظات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. و اما پیام نهایی افق روشن امروز. قوانین جرایم رایانه‌ای یکی از ابزارهای کلیدی در حفاظت از حقوق فردی و تأمین امنیت کاربران در دنیای دیجیتاله. بنابراین آشنایی با این قوانین برای هر فرد در هر کسب و کاری که به نوعی با فضای مجازی در ارتباط ضرورت داره. لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
آماده باشیم.
به نام خدا و سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و وجودتون آروم، درست مثل زمین زیر پاتون. بله، زمین زیر پای ما آرومه، اما نه همیشه. برای همین هم باید آماده باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. تصور کنین زیر پای همه ما، درست همون جایی که فکر میکنیم سفت و محکمه، صفحه های غول پیکر آروم آروم روی هم حرکت میکنن، مثل چند تا یخ بزرگ که روی سطح دریا میلغزن. سالها، دهه ها، شاید قرن ها تکون بخورن، اما ما هیچی حس نکنیم. اما یه روزی، یه جایی ممکنه صفحه های آروم زمین به هم برخورد کنن. این برخورد فشار زیادی ایجاد میکنه. این فشار جمع میشه و ممکنه روزی به یک بار رها بشه. اون وقته که زمین زیر پای ما دیگه آروم نمیمونه و شروع میکنه به لرزیدن. زلزله در واقع نشانه آزاد شدن انرژی زمینه، یه اتفاق طبیعی که ممکنه هر آن رخ بده. ما نمیتونیم جلوی ایجاد زمین لرزه رو بگیریم، اما میتونیم در مواجهه با اون آماده باشیم که آسیب نبینیم. صحبت‌های آقای محسن لعل حسنزاده، رئیس اداره آموزش‌های همگانی سازمان اورژانس کشور رو با هم بشنویم.
برای نجات
سلام. امروز میخوایم درباره یکی از واقعی‌ترین خطرهای اطراف اون حرف بزنیم، چیزی که پیشبینی نمیشه اما میشه براش آماده بود. زلزله. زلزله یکی از طبیعی‌ترین و در این حال ترسناک‌ترین پدیده‌های زمینه، چیزی که نمیشه جلوی وقوعش رو گرفت اما میشه با آمادگی درست از آسیباش کم کرد و جون خودمون و دیگران رو نجات داد. خب اولین قدم آمادگیه، یعنی قبل از زلزله، یعنی همین الان که صدای من رو میشنوید خونتون رو بررسی کنید، وسایل سنگین مثل کتابخونه، کمد یا تلویزیون رو با بستهای مخصوص به دیوار محکم کنید، مسیرهای خروج از خونه رو و خروج از محل کار رو از قبل باید بشناسید، یک کیف اضطراری آماده کنید که توش آب، مواد غذایی، چراغ قوه، رادیو، داروهای ضروری و کپی مدارک. همه خانواده باید آماده باشن، حتی کودکان، سالمندان و همه افرادی که با هم داریم در یک خونه زندگی میکنیم. باید با خانواده تمرین خروج اضطراری انجام بدیم. باید یاد بگیریم اگه زلزله اومد چطور سریع ولی با آرامش عمل کنیم. حتی یه نکته ساده مثل خاموش کردن سریع گاز و برق هم میتونه جلوی یک حادثه بزرگ رو بگیره. باید بدونیم اگر یک زلزله اتفاق افتاد همه خانواده باید چطور همو پیدا بکنیم، چطور پناه بگیریم و اگر از منزل خارج شدیم چه قسمتی میتونه جایی باشه که ما دوباره همو پیدا بکنیم. اما اگر در شرایطی بودیم که با یک زلزله مواجه شدیم، یعنی حین زلزله، باید چه کاری انجام بدیم؟ اگر داخل ساختمون هستید، خب باید از دویدن، پریدن یا جابجایی خودداری بکنیم، آرامش خودمون حفظ بکنیم و بهترین کار اینه که در جا پناه بگیریم، زیر میز محکم یا کنار یه دیوار اصلی، کنار ستونهای اصلی خونه میتونید پناه بگیرید، با دستهاتون از سر و گردن خودتون محافظت کنید. باید از پنجره ها، آینه ها، وسایل شیشه‌ای و هر نقطه‌ای که احتمال پرتاب وسایل درش هست دوری کنیم. اگه تو تخت خواب هستیم همونجا بمونیم و با بالش از سرمون محافظت کنیم. خب همه همون میدونیم نباید از آسانسور استفاده بکنیم. باید پناه بگیریم و تا پایان لرزش ها هیچ تکونی نخوریم و منتظر باشیم که لرزش ها متوقف بشن. بعد از اون محیط رو با احتیاط ترک کنیم. ممکنه در حال رانندگی باشیم. اگر در این رانندگی بودیم باید در یک جای امن توقف کنیم و تا پایان لرزش داخل ماشین بمونیم. اما یه نکته که خیلی مهمه بعد از زلزله است. خب حالا یه زلزله اتفاق افتاده، ما بعدش باید چه کاری انجام بدیم؟ وقتی لرزش تموم شد با احتیاط میتونیم از محل خارج بشیم. به صداها دقت کنیم و مراقب ریزش آوارهای مجدد باشیم. گاز و برق رو بررسی بکنیم. در صورت اینکه بوی گاز میشنویم یا خطری اونجا متوجه مواجهش میشیم باید حتما اون رو جدی بگیریم، گاز رو قطع کنیم، برق رو قطع کنیم و سعی کنیم از حادثه ثانویه پیشگیری کنیم. از تلفنمون حتما فقط برای تماس های ضروری استفاده کنیم، چون باید خطوط آزاد باشه و یا ممکنه که ما باتری وسایل ارتباطیمون هم خیلی زود پایان پیدا کنه. به دیگران باید کمک بکنیم، مخصوصا اگر کودکان، سالمندان یا افراد آسیب دیده در اطراف ما بودن. اخبار و پیام های رسمی رو باید از رادیو یا منابع معتبر دنبال کنیم. ممکنه پس لرزه بیاد بعد از برگشتن به داخل ساختمون، باید عجله نکنیم و حواسمون به ریزش آوارهایی باشه که هر لحظه ممکنه دوباره اونها بریزن و ما رو دچار آسیب بکنن. ممکنه نیروهای امدادی از ما کمک بخوان یا لازم باشه جاهایی باشون همکاری بکنیم. حتما تمام تلاش خودمون رو بکنیم تا کنار اونها باشیم تا بحران جدید رو به وجود نیاریم. زلزله همیشه ناگهانی میاد، اما واکنش ما نباید ناگهانی و بدون فکر باشه. آمادگی یعنی آگاهی، تمرین و آرامش. همین الان از خودتون بپرسید اگه زلزله بیاد من و خانواده‌ام آماده ایم؟ میتونیم از همین الان شروع کنیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
اگه زلزله صدا داشت شاید شبیه این بود، صدای یک انرژی رها شده از اعماق خاک، یا مثل ضربان یک قلب بزرگ که سالها کند و آهسته بوده و یهو تند شده. ما معمولا از زلزله می ترسیم، یا بهتره بگم نگران میشیم، چون بی خبر میاد. پس آماده بودن یعنی نگرانی کمتر.
داشتم فوتبال نگاه میکردم، یه دفعه لرزه شروع شد،
با خاک یکسان شد،
کل خانواده من از دست دادم، چهار تا بچه هم، دو تا دختر، دو تا پسر.
اکثر منازل مسکونی خودمون و اطراف همه تخریب شدن.
ساختمان هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه، مسئله که امروزه به کار میرفت ساخته میشد، هیچگاه سخته چنین خونی بسر خانواده من خراب نمیشد.
در این بخش می‌خوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش. به نام خدای مهربون. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال هستم و امروز درباره ثانیه های طلایی صحبت میکنیم، همون لحظات کوتاه و حیاتی که میتونه جان ما رو در برابر زلزله نجات بده. توی کشورهایی مثل ژاپن از کودکی یه واکنش خودکار رو تمرین میکنند، DCH. این سه حرف مخفف سه کاریه که باید توی همون ثانیه های اول زلزله انجام بدیم. خمشو، پناه بگیر و محکم نگه دار. بیایید این سه مرحله رو با هم مرور کنیم. توی گام اول توقف کردنه. وقتی زمین شروع به لرزیدن کرد، اولین کار اینه که بلافاصله توقف کنید. اگه در حال حرکتید بایستید و اگه در حال دویدن هستید مکس کنید. این توقف به مغز شما فرصت میده تا از حالت غافلگیری خارج بشه و پاسخ درست رو آغاز کنه. توی گام دوم یه نفس عمیق بکشید. درست تو همون لحظه توقف یه نفس عمیق بکشید. این کار اکسیژن لازم رو به مغز میرسونه و از واکنش انجماد یا فرار بی هدف جلوگیری میکنه. در واقع این نفس سوخت تصمیم گیری درسته. اما بریم سراغ گام سوم که پناهگیریه. حالا نوبت پناهگیریه. زیر میز محکم یا کنار دیوارهای داخلی ساختمون بشینید. با یه دست گردن و با دست دیگه سرتون رو محکم بگیرید. این حالت از سر و گردن شما در برابر سقوط اشیا محافظت میکنه. یه نکته کلیدی، اگه توی رخت خواب هستید همونجا بمونید و بالش رو روی سر خودتون بگیرید، و اگه توی فضای باز هستید به نقطه دور از ساختمان‌ها، درخت‌ها و تیرای برق برید. این سه مرحله رو با خانواده تمرین کنید. میتونید اونو به یه بازی تبدیل کنید. کافیه که یه بار در ما با گفتن کلمه زلزله فرضی همه افراد خانواده این سه مرحله رو انجام بدن. این تمرین واکنش DCH رو به یه عادت خودکار تبدیل میکنه. به یاد داشته باشید ثانیه های طلایی تو دستای ماست. با تمرین این سه مرحله ساده میتونیم از خودمون و عزیزانمون در برابر زلزله محافظت بهتری کنیم. پنجشنبه بعد همین زمان با بخش جدیدی درباره کنترل ذهن در سوانه در خدمتتون خواهیم بود. در پناه خدای مهربان ایمن بمانید.
داش کتری رو میذاش روی اجاق گاز، میخواست صبونه رو آماده کنه تا بعد دخترش هم بیدار کنه تا برای رفتن به مدرسه حاضر بشه. یه صدای تق‌تقی اومد. اول فکر کرد همسرش بیدار شده، آخه همیشه همین موقع ها بیدار میشد، ولی نه، همسرش نبود. یهو زمین لرزید، لیلا خشکش زد، اما سری به خودش اومد و از کنار پنجرهای آشپزخونه فاصله گرفت. دخترش رو صدا زد، ستاره؟ همسرش تازه از اتاق خواب خارج شد و اومد کنارش. دوباره صدا زد، ستاره؟ به اتاق دخترش که رسید دید دخترش دستای کوچیکش رو روی سر و گردنش گذاشته و کنار یکی از ستونا پناه گرفته. کنار دخترش روی زمین نشست. چند ثانیه بعد زمین آروم شده بود، اما دل لیلا آروم تر بود، چون حالا دیگه مطمئن بود همه خونوادش از همسرش گرفته تا دختر کوچیکش ستاره خوب میدونن که وقتی زلزله بیاد باید چی کار کنن تا آسیب نبینن. وقتی در برابر زلزله آماده باشیم، زلزله تبدیل میشه به یه حادثه، نه یک فاجعه. ممنونم که امروز هم همراه ما بودین تا کنار هم آگاهی رو تمرین کنیم و آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعیتره. ایران طب، هم قدم با سلامتی.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95 95
قوی و سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی یادت نره. 95 95.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.